هفت شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۲۷ خرداد 1401 خورشیدی برابر با 17 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با نگاهی به تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه شرکت‌های پتروشیمی و نفتی مرتبط با ایران، تا نگاهی به خوش‌سالی سال‌های اخیر در ایران. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران از حکومت جمهوری اسلامی خواست درباره استفاده از قوه قهریه مرگبار علیه معترضان و نیز گزارش‌ها درباره شکنجه و مرگ زندانیان در بازداشت تحقیقاتی مستقل انجام دهد. آنتونیو گوترش در این گزارش که تاریخ 26 خرداد را دارد، توصیه‌ها و درخواست‌های خود از جمهوری اسلامی را در قالب 13 محور مطرح کرده است. در کنار موضوع سرکوب معترضان و آزادی بیان، آقای گوترش بر لزوم رفع تبعیض علیه زنان و دختران تاکید کرده و در این زمینه به مواردی چون لزوم تصویب لایحه خشونت علیه زنان، بازنگری در قانون جمعیت جوانان و منطبق کردن آن با استانداردهای بین المللی اشاره کرده است. گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در روزهای پیش رو در شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی می شود. حکومت جمهوری اسلامی تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده، اما در موارد پیشین همواره این گونه گزارش ها را رد کرد و به توصیه های این نهاد بین المللی توجه نداشته است. سازمان عفو بین الملل روز جمعه بار دیگر درباره اجرای قریب الوقوع حکم قطع انگشتان 8 زندانی هشدار داد و از همگان خواست با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار توقف اجرای این حکم شوند. در نسخه ای از این نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای که ضمیمه بیانیه است، تاکید شده که محاکمه این زندانیان باید پس از بررسی ادعای شکنجه آنها و بدون توسل به مجازات‌های بدنی انجام شود. منابع حقوق بشری پیشتر از انتقال یک دستگاه شبیه به گیوتین به زندان اوین با هدف اجرای حکم قطع انگشتان دست چند زندانی متهم به سرقت خبر داده بودند. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، اخیراً در توییتی اعلام کرده بود که این حکم قرار بود بامداد 22 خرداد اجرا شود، ولی به دلیل درگیری شماری از زندانیان با مأموران یگان زندان به تعویق افتاد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز جمعه در جریان یک سخنرانی و در واکنش به اضافه شدن اسامی تازه به فهرست تحریم‌های آمریکا، این موضوع را مایه تعجب خواند و گفت دنیا باید به ایران حق بدهد که به آمریکا بی‌اعتماد باشد.
و منم تعجبم از آمریکایی‌ها، از سوی پیغام می‌فرستند برای اینکه ما آماده ایم برای مذاکره و توافق، از سوی دیگه هی بر لیست تحریم ها می افزاین. این چه نحو عمل کردنه؟
واشنگتن در تازه ترین اقدام تحریمی روز پنج شنبه اسامی چند فرد و شرکت در ارتباط با صادرات محصولات پتروشیمی ایران را به فهرست تحریم ها افزود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، درباره این اقدام کشورش گفت دولت جو بایدن در پیگیری مسیر دیپلماسی معنادار برای دستیابی به بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام صادق و استوار است، اما در نبود برجام آمریکا به محدود کردن تهران در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ادامه می‌دهد. در همین زمینه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز پنج شنبه گفت به رغم اقدامات اخیر ایران همچنان امکان بازگشت به برجام وجود دارد. پروانه،
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. نگاهی داریم به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های چینی و اماراتی به دلیل فروش محصولات پتروشیمی ایران.
این که وزارت امور خارجه ایران گفته که ما میایم بازم شرکت‌های جدید می‌زنیم، باور بکنید که اینها بیشتر از یک ماه رو نمی‌تونن بگذرونن.
نگاهی داریم به گزارش نیویورک تایمز از ساخت تونل‌های جدید در مجتمع هسته‌ای نطنز. و به روز جهانی بیابان‌زدایی و خشکسالی گسترده در ایران نگاهی خواهیم داشت.
کوروش کبیر میگفت خداوند این کشور رو از دشمن و خشکسالی و دروغ حفظ کنه، هر ستاش با ماست.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. آمریکا روز پنجشنبه تعدادی از شرکت‌های چینی و اماراتی را به همراه گروهی از شرکت‌های ایرانی به دلیل دست داشتن در صادرات محصولات نفتی ایران تحریم کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی این تحریم‌ها به دلیل عدم توافق هسته‌ای بین دو کشور ایران و آمریکا وضع شده. این در حالی است که در واکنش به این تحریم‌ها معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که تحریم این شرکت‌ها در روند فروش محصولات پتروشیمی مشکل ایجاد نخواهد کرد و هر روز شرکت‌های مختلفی می‌تواند ایجاد شود و کار خود را ادامه دهد. در گفتگو با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم ایران با چه روش‌هایی تحریم‌های ایالات متحده را دور می‌زند.
وارد قضیه که یک مشکل اصلی اینه که مقامات جمهوری اسلامی مصداق اون هستن که سر رو در برف کردن و نمیدونن چه میگذره. اینها میان فرض میکنین که شرکت هایی رو حتی با نفرات محلی توی کشور امارات متحده عربی، در هند، در هنگ کنگ و همینطور حتی جنوب چین آمدن درست کردن که مثلا فرض بکنی نفری که در هند هستش یک مسلمان هندی هستش اونجا و در امارات متحده به همین صورت و فکر میکردن که خوب میتونن، ولی این رو متوجه نمیشدن که امریکا کاملا بر اینها واقف بوده و تا یه حدی چشش رو بسته بوده اینها. با اونجایی که باشه سر به زنگه هایی که باشه که بخواد جلو اینها رو بگیره میگیره واقعا و امکانی نیست. چون ببینید محصول پتروشیمی به هر حال خریدار مشخصی داره، چون نیستش یه چیزی فرض بکنید چیز خیلی خیلی کوچیکی نیستش، به هر حال باید بره دست اون مشتریا برسه و اینها بازار کاملا مشخصه که کی چه جنسی رو وارد میکنه و حتی جنس فرض بکنید مواد پتروشیمی ایران میزان گوگردی که داره یا چیزایی که میتونه پتروشیمی ایران صادر بکنه، اینها یک شناسنامه خودشون دارن و در بازار مشخصه و امریکایی هر موقع بخوان میتونن اینها ببندن. یعنی اینا اگه برن چند بار حتی باز هم شرکت های جدیدی بزنن، شاید این شرکت ها یک ماه بیشتر نتونه عمر بکنه و بلافاصله بعد از اون شناسایی میشن و اون افرادی که حتی افراد محلی که آمدن، اون هندی و یا هنگ کنگی که آمدن که این شرکت رو ثبت کردن، اونها تحت پیگردبانی قرار میگیرن. اینی که این که وزارت امور خارجه ایران گفته که جمهوری اسلامی گفته که ما میایم بازم شرکت های جدید میزنیم، باور بکنید که اینها بیشتر از یک ماه رو نمیتونن بگذرونن. من اجازه بدید که از پتروشیمی یا تحریم های آتی بگذرم، بیام به یک مثال دیگه ای رو بزنم. فرض بکنید اینها آمدن که تانکرهای نفتی رو آمدن توی این بنادر هندی، آمدن تو اونجا نگه داشتن، ولی بعد برداشتن اون چیز رو، اون قسمت رهیابش رو گذاشتن توی بندر و خود تانکر رو حرکت دارن. این کاری که فقط قاچاقچی ها میکنن، ولی این رو اصلا اشراف ندارن یا توجه ندارن که فقط با رهیاب نیستش که اینها رصد میکنن، بلکه با دوربین های ماهواره هم هستش که رصد میکنن و متوجه میشن که رهیاب داره توی بندر رو نشون میده ولی خود این تانکر داره وسط آبه و این خب فقط و فقط این کاری هستش که قاچاقچی های کوچیک این کار رو انجام میدن و بلافاصله مشخص میشه بعد از این دیگه به هیچ عنوان اکتفا نمیشه به رهیابای تانکرهای نفتی، بلکه به خود تانکر رو تصویری نگاه میکنه.
آقای مصلحی، ایالات متحده روز گذشته گفته که در صورت اینکه توافق هسته‌ای صورت نگیره تحریم‌های بیشتری علیه صنعت نفت و پتروشیمی ایران اعمال خواهد کرد. چه بخش‌هایی آمریکا می‌خواد اونها رو تحریم کنه؟ چون به نظر میاد خب بخش‌های زیادی تحریم هستن.
ببینید نفت رو یک مقداری بسته بودن ولی پتروشیمی رو تا یک حدی باز گذاشته بودن. یعنی با اینو میتونم بگم که بهتره بگم که تا چششون رو بسته بودن به این قضیه، ولی بلا فاصله به محضی که بخوان سختگیری بکنن میتونن تمامی این مواد رو جلوش رو بگیرن. یعنی چیزی که هستش در این مورد من میتونم اطمینان داشته باشم اینکه خب ببینید نفت خام ایران رو، این رو روسیه تقریبا بازارش رو از ایران گرفت و نه امریکا، چون واقعا امریکا به دلیل فشاری که روی بازار بود اجازه میخواست بده که تا حتی جمهوری اسلامی بتونه نفتش رو بفروشه، ولی اونجا روسیه بود که آمد به دلیل شرایطی که داشت نمیتونست، میخواستش که حتی بیاد مشتریان جمهوری اسلامی رو از دستش در بیاره و در آورد از دست جمهوری اسلامی. و اینجا فقط تنها جایی که مونده برای مواد پتروشیمی، چون که روسیه نداره این پتروشیمی که جمهوری اسلامی داره، چون میزان گوگرد نفت ایران بالا هستش مواد پتروشیمی بیشتری داره، و این رو دیگه اگر امریکا جلوی اینو بگیره میشه بگیم که تقریبا میتونه نزدیک به صفر بشه میزان صادرات مواد نفتی جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با مهدی مصلحی کارشناس حوزه نفت و انرژی درباره تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه صنعت نفت و پتروشیمی ایران.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما روز گذشته روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی از ساخت تونل‌های بزرگ زیرزمینی در اعماق کوه در مجتمع هسته‌ای نطنز خبر داد. روزنامه نیویورک تایمز که برای تهیه این گزارش با مقامات آمریکایی و اسرائیلی گفتگو کرده نوشته است که مقامات دو کشور در مورد اهداف ایران از انجام این پروژه اختلاف نظر دارند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز ارزیابی می شود که با تکمیل این رشته تونل ها ایران سایت اصلی غنی‌سازی اورانیوم خود را به دل زمین در اعماق کوه منتقل کند تا از اصابت احتمالی بمب‌های سنگرشکن و حملات سایبری در امان باشد. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل ماه گذشته در یک سخنرانی به وجود این تونل ها اشاره کرد. به گفته آقای گانس، ایران به کار ساخت و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در اعماق زمین ادامه داده و در حال حاضر در تلاش برای تکمیل تولید و نصب 1000 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 از جمله در تأسیسات زیرزمینی نطنز است. سایت نطنز در سالهای اخیر هدف یک رشته انفجار و خرابکاری‌های منتسب به اسرائیل بود. سالن‌های سانتریفیوژ سایت نطنز ابتدا در تیر ماه سال 99 منفجر شد. یک سال بعد انفجار دیگری در این سایت رخ داد. یوسی کوهن رئیس وقت موساد به طور تلویحی مسئولیت اسرائیل در انفجار تیر ماه سال 99 را تایید و جزئیاتی نیز درباره شکل انجام این عملیات و رصد آن از سوی اسرائیل ارائه کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که خود در انفجار دوم سایت نطنز زخمی شد گفته بود که این رویداد ممکن است روند غنی‌سازی اورانیوم را مدتی کند کند. اما اقدامات ایران در چارچوب کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش به عنوان مقابله به مصر در پی خروج آمریکا از برجام و در واکنش به ناکارآمدی کشورهای اروپایی در برقراری سازوکار مالی اینستکس، تهران را در مسیر سریع احیای توانمندی‌های غنی‌سازی اورانیوم قرار داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اسرائیل تأیید می‌کنند که ایران دیگر به مقطعی ارتقا یافته که تمامی مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای در صورت اراده سیاسی برای ساخت آن را در اختیار دارد. تصاویر ماهواره‌ای که در آذر 99 از سایت نطنز منتشر شد، این احتمال را مطرح کرد که ایران حفر تونل‌هایی در اطراف سایت را برای زیرزمینی کردن پروژه خود آغاز کرده است. برخی از مقامات ایران به صراحت به چنین هدفی اشاره کرده‌اند. مقامات اسرائیل به نیویورک تایمز گفتند که ساخت سایت جدید نطنز همزمان با کشته شدن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد هسته‌ای ایران و معاون وزیر دفاع آغاز شده است. شماری از مقامات اسرائیلی که نامشان برده نشده به روزنامه نیویورک تایمز گفتند سالن جدید در نطنز بسیار وسیع و با مقاومت بالا ساخته شده است. با این حال مقامات آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند اطلاعات اسرائیل را در مورد تجهیزات جدید نطنز رد نمی کنند، اما قطعیتی در مورد آن وجود ندارد. این مقامات آمریکایی تأکید کرده اند که در هر حال تصمیم ایران در زیرزمینی کردن سایت نتنز واشنگتن را نگران نمی کند، به ویژه آنکه هنوز به سالها وقت برای تکمیل این تونل ها نیاز است.
جمشید زن گزارش میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من می‌خواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هسته‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به این یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما انتقاد کنن که بگن آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم آقای خامنه ای؟
رشد نرخایی که الان اتفاق افتاده، این سرمایه کسبه خرد، کسبه متوسط از بین میره. چرا که الان یه کسبه یه نقدینگی به حال باید در دستش داشته باشه، اون رو بتونه تو بازار بماند. وقتی که میاد این نرخ به این شکل میشه و در انبارش هم چیزی نداشته باشه، همین میشه که از بین میرن. فقط اونهایی میمونن که یا از این مسائل کاملا اطلاع داشتن یا سرمایه های کلانی رو در اختیار داشتن که الان سرمایهشون شده چندین برابر.
ابراهیم رئیسی تعجب میکنه که چرا آمریکایی‌ها اینطوری رفتار میکنن. اگه میخوان مذاکره کنن خب چرا به هر حال تحریما رو تشدید میکنن؟ من شما کی بهتون اطمینان داره؟ شما هر حرفی بزنید خب عکسش رو عمل میکنید، همه دنیا هم میدونن، همه مردم ایران هم میدونن. اما مسئله اینه که شما برای چی اومدید؟ ببینید، اگر خب ما واقعا فکر میکردیم و میکنیم که شما مثلا تو این 42 سال برای خدمت به مردم اومدین، که میبینیم که نه، کشور واقعا اصلا رو به قهقرا رفته و هر کسی دیگه بود خودش خود به خود به این به هر حال واقعیت میرسید که بابا دیگه الان وقتشه بریم کنار، یا اینکه وقتشو اعتراف بکنیم. اما اگر که واقعا قصدتون همونطوری که خمینی گفت که اسلام رو صادر میکنیم و به قول خیلیاتون اول اسلام بعد ایران، خب ماها مردم ایران دیگه بیشتر از حد واقعا لفتش دادیم.
والا اینا بزرگای نظام میگم، اینا دیگه هرچی روی زمین بوده رو که دیگه فروختن. ما کشاورزیم شمال کشور، اینا دیگه آب که ندارن به ما برسونن. ما اومدیم از چای خودمون میخوایم آب برداریم، اومدن 500 هزار تومان آبهای زیرزمینی و سفره زیرزمینی هم اومدن از ما پول گرفتن. آخه این چه پولی از ما میگیرین؟ آخه این چه مملکتیه؟
5 کیلو حبوبات خریدم 275,000 تومان. آخه ما چه جوری زندگی کنیم؟ قیمت ها رو برگردن به قبل از یارانه. به خدا من یارانه نمیخوام، من یارانه نمیخوام، من یارانه نمیخوام.
وقتی باران نبارد، آورد رودخانه ها و سدها هم فروکش می کند. آن وقت ایران محصور در جغرافیای خشک می ماند. امسال دومین سال پیاپی خشکسالی ایران است که با روز جهانی بیابان زدایی هم همراه شده است. ایران در مصرف 80% آبهای تجدیدپذیرش پیشتاز است، بیان که منابع آبی و ذخیره آبی خود را بازسازی کند. محمد زرقامی گزارش می دهد.
کوروش کبیر میگفت خداوند این کشور رو از دشمن و خوش‌سالی و دروغ حفظ کنه، هر ستاش با ماست.
با این آغاز از اسماعیل کهرم، یکی از پیشکسوتان محیط زیست ایران، میرسیم به 27 خرداد ماه، روز جهانی بیابان زدایی. میگویند ایران تا 50 سال دیگر کویر خواهد شد. ایرانی که سال 1400 خورشیدی را با رسیدن به مرز تنش آبی سپری کرد، امسال به گفته احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی حدود 30% کمتر از میزانی که باید بارش به خود دیده است.
تا امروز بارش متوسط کشور که تقریبا نزدیک به 225 میلیمتر باید میشد، تا الان 160 میلیمتره. یعنی 65 میلیمتر از بارش متوسط کشور تا کنون دریافت نشده.
در سالهای گذشته آمارها از افزوده شدن 50 هزار هکتار به بیابانهای ایران حکایت میکرد و 7 میلیون هکتار زمینهای محصور در محدوده بیابانی بار آتش سرسختانه و نیمه قحطی را بردوش میکشیدند. اما آنچه ایران را به مرز بیابان شدن میبرد میزان بالای مصرف آب است، آن هم مصارف صنعتی و کشاورزی. در کشوری که با مصرف بیرویه آبهای تجدیدپذیر به ویژه در بخش کشاورزی به گفته رئیس مرکز خشکسالی به سمت ناپایداری شدید پیش می رود. محمد درویش از کنشگران سرشناس محیط زیست نمونه هایی از سوء مدیریت در این زمینه را در برنامه پارک پردیسان کنار هم گذاشته است.
در همه حوزه آبخیز دریاچه ارومیه یکی از دلایل اصلی که بحران ایجاد شده و دولت مجبور شده بیش از 30 هزار میلیارد تومان در طول 8 سال اخیر برای احیایش هزینه بکنه به خاطر این بود که بخش بزرگی از چغندرهایی که در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه صادر میشد از حوزه خارج میشد، بخش بزرگی از سیب‌هایی که تولید میشه صادر میشه. همین بحران الان در حوزه آبخیز زاینده رود اتفاق افتاده. پهنه 750 کیلومتر مربعی گوافخونی رو ما از دست دادیم و اونجا چشمه‌ای تولید گرد خاک ایجاد کردیم. من خودم به چشم خودم دیدم که زراعت چوب در منطقه ورزنه همچنان ادامه داره که یکی از در واقع آب برترین در واقع روش‌های کشاورزیه. یا شما در خوزستان وقتی میرید میبینید که اونجا ما داریم کشت صنعت نیشکر میکنیم که به طور متوسط هر هکتارش بین 25 تا 35 هزار متر مکعب آب مصرف میکنه و اون کشت صنعت باعث نابودی تالاب شادگان شده.
در مسئله بیابانزایی مگر میشود چشم را بر پروژه‌های بزرگ آبی در این میان بست؟ پروژه هایی که در اختیار قرارگاه خاتم سپاه پاسداران یا مهاب قدس هستند و یا پروژه های سدسازی که در دولت های گوناگون به عنوان بیلان کاری افتتاح شدند، آن هم در سرزمینی که به استناد حرف های عهد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی پتانسیل تبخیر بالاتر از بارش است.
پتانسیل تبخیر در کشور ما بیش از 2500 میلیمتر در حالی که بارش متوسط کمتر از 250 میلیمتره.
این تنها یک نمونه از اتفاقی است که در شیوه مدیریت آب در ایران رخ می‌دهد. چند سال پیش هدایت فهمی معاون وقت آبفای ایران از واقعیت تلختری در این باره پرده برداشته بود.
احجام ما روز به روز کم میشن، احجام سطحی که ساختیم به دلیل اینکه در والا دست آبخیزداری خیلی مناسب نداریم. سالانه حدود 200 میلیون تا 250 میلیون متر مکعب رسوبات وارد مخازن میشه، یعنی به اندازه بیشتر از یک سد کرج ما در سال داریم از دست میدیم.
در کنار آن تاکید بر پروژه های خودکفایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از آن بسیار صحبت میکند.
ما باید در مورد گندم، در مورد دام، خوراک دام، ذرت، جو، امثال اینها و مواد اصلی تولید روغن باید در زمینه همه اینها بایستی ما به خودکفایی برسیم.
پروژه هایی که حتی از سوی مصطفی فدایی فرد که از او به عنوان رئیس کمیته ارزیابی سیلاب ها نام برده شده مورد تردید است.
کشور ایران یک کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کم راندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
اینها همه آن سیاست هایی است که با خود پدیده ریزگردها را برای ایران به ارمغان آوردند. ریزگرد هایی که حالا کم کم و نامحسوس در شمال ایران هم دیده می شوند و برای خود ابر بحرانی شدند. مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در تهران، از تشدید کنندگان بحران برایم می گوید.
ما رابطه خوبی با جامعه جهانی نداریم، میترسیم از اینکه اونها ما رو تحریم بکنن، گندم ما رو تحریم بکنن، نیازهای دیگه همون دانه‌های روغنی فلان بهمان اینها رو تحریم بکنن و لذا به خاطر این قضیه آقایون میرن به سمت طرح‌های خودکفایی که این طرح‌ها واقعا سهم قابل توجهی هم در فرسایش خاک داشته، هم در افت سطح آب زیرزمینی و وقوع فرونشست داشته و هم اینکه مشوق سدسازی بوده به صورت بی‌رویه که الان می‌بینیم جمعی این عوامل در کنار تغییرات اقلیمی باعث شدن که کشور به این بحرانی که الان می‌بینیم دچار بشه.
سه سال گذشته است از آن روزی که مؤسسه منابع جهان ایران را صدر نشین گروهی دانست که نام لبه روز آخر را به دنبال خود میکشید، یعنی روزی که دیگر شاید حتی یک قطره آب هم نباشد و ما بیابان شده باشیم.
محمد زرقابی گزارش میداد. اما در سالهای گذشته همزمان با شکل‌گیری موج جدید مهاجرت شهروندان ایرانی، برخی مقامات بهداشت و درمان درباره افزایش آمار مهاجرت نیروهای بهداشت و درمان و پیامدهای آن هشدار دادند. اکنون هم رئیس کل سازمان پزشکی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که 4000 پزشک عمومی و متخصص به دنبال برگه سوء پیشینه پزشکی برای خروج از ایران بودند. کیانوش فرید گزارش میدهد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید در سال 1400 بیش از 4000 پزشک ایرانی درخواست دریافت عدم سوء پیشینه کردند که مدرک لازم برای مهاجرت است. محمد رئیس زاده افزایش شتاب در درخواست مهاجرت و میل به مهاجرت در پزشکان عمومی و متخصص و فوق متخصص در ایران را نگران کننده توصیف کرد. به گفته او در سال 1400 بالغ بر 4027 نفر درخواست عدم سوء پیشینه پزشکی کردند. آقای رئیس‌زاده با این حال تاکید می‌کند که البته این درخواست به این معنا نیست که تمام این افراد از کشور خارج شدند. این در حالی است که تقاضای برگه عدم سوء پیشینه پزشکی در ایران هیچ کاربردی ندارد و تنها کسانی که قصد مهاجرت و خروج از ایران دارند برای تکمیل پرونده‌های خود به این برگه نیازمندند. آنطور که این مقام مسئول خبر داده، بالغ بر 1/3 این افراد پزشک عمومی هستند، اما آمار درخواست تقاضای برگه عدم سوء پیشینه پزشکی برای مهاجرت در متخصصین و فوق تخصص‌ها هم بالا رفته است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران همچنین به وضعیت اقتصادی در ایران اشاره کرده و امکاناتی که در کشورهای همسایه برای جذب پزشکان ایرانی وجود دارد. سال گذشته نیز حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از افزایش آمار مهاجرت پزشکان و خالی ماندن صندلی‌های تخصصی در برخی رشته‌های مادر ابراز نگرانی کرده بود. آمار رسمی و دقیقی از مهاجرت پزشکان در سال‌های گذشته هیچ وقت منتشر نشده است، اما محمد رضا ظفرقندی رئیس وقت سازمان نظام پزشکی ایران در شهریور 1400 نیز گفته بود دست کم 3000 درخواست برای مهاجرت از سوی پزشکان به این سازمان ارسال شده است. در همین حال در سال 1400 گزارش‌های متعددی نیز از افزایش آمار خودکشی در میان رزیدنت‌ها یا دستیاران پزشک متخصص در کشور منتشر و خبرساز شد، تا جایی که شوراهای صنفی دانشجویان بیش از 9 دانشگاه علوم پزشکی کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار رسیدگی به وضعیت دانشجویان این رشته شدند. حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در همان زمان فشار کاری و سطح درآمد را از جمله مهمترین مشکلات دانشجویان پزشکی عنوان کرد. تازه ترین گزارش رصدخانه مهاجرات ایران نیز نشان می‌دهد که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی تمایل به مهاجرت دارند. اطلاعات این نهاد حاکی است که 59% دانشجویان و 69% استادان و محققان ایرانی به دلیل مسائل اقتصادی به دنبال مهاجرت از ایران هستند. پیش از این وبسایت خبر آنلاین با بررسی آمار اداره گذرنامه جمهوری اسلامی از رتبه 19 ایران در فرستادن دانشجو به دیگر کشورها و افزایش بیش از 2 برابری جمعیت ایرانیان مهاجر طی 30 سال اخیر خبر داده بود.
کیانوش فرید گزارش میداد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تجمع معلمان در شهرهای ایران همزمان با بازداشت بیش از 100 تن از آنان به دست نیروهای امنیتی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به تصمیم دولت ابراهیم رئیسی در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در روزهای اخیر ادامه داشت. در این روزها بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف راهپیمایی و تجمع کرده و در شعارهای خود از تصمیم دولت ابراز نارضایتی کرده اند. بازنشستگان در شوش شعار دادند: در اهواز نیز علیه معاون اول رئیس جمهور که بخشنامه مربوط به افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها را ابلاغ کرده بود شعار داده شد. تجمع کنندگان در زنجان هم شعار دادند: همچنین در بندرعباس علیه ابراهیم رئیسی شعار داده شد. در شهر درود هم بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تأکید شد.
مصوبه شورا اجرا باید گردد. مصوبه شورا اجرا باید گردد.
مصوبه خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
تا حق خود نگیریم آرام نمی نشینیم.
حق خود نگیریم از
پا نمی نشینیم. یا مرگ یا زندگی
تا کی سرافکندگی.
یا مرگ یا زندگی
تا کی سرافکندگی.
یا مرگ یا زندگی.
بازنشستگان تامین اجتماعی می گویند قرار بود حقوقها در سایر سطوح درآمدی به جز حداقل بگیرها 38% به علاوه 515 هزار تومان در سال جاری افزایش یابد که این قانون از سوی دولت نادیده گرفته شد. آنها تاکید می‌کنند که افزایش حقوق مورد نظر دولت با تورم شدید و افزایش روزانه قیمت‌ها همخوانی ندارند. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ:
اعتراضات گسترده‌تر شدن و رادیکال شدنشون کاملا طبیعی بود و دور از انتظار نبود، برای اینکه واقعا دولت دست به یک سری اقدامات خلاف قانون زد بدون توجه به وضعیت بسیار بد معیشتی و حقوقهای پایین بازنشسته ها. و اونم این بود که در حالی که خودش گفته بود 40% تورم رسمی هست، تنها 10% به دستمزدهای بیشتر بازنشستگان اضافه کرده. حالا البته یه بخشی از اون بخشنامه یا از اون مصوبه شورای عالی کارو که مربوط به یه سری از بازنشسته ها هست، یعنی بازنشسته هایی که حداقل حقوق بگیر هستن، اجرا کرده، همون چیز کرده. این یک نیمگام به پیش بوده و یک موفقیتی برای همین اعتراضات. منتها اونجایی که برمیگرده به سایر سطوح درآمدی و حقوقی و در واقع غیر حداقل بگیرها، دولت واقعا یه اجحاف بزرگی کرده در حق اینا و خب معلومه که با این هزینه های گرونی که هست نمیتونن تحمل کنن. حالا تازه این اگر بخوایم حساب بکنیم این افزایش دستمزد تصمیمش قبل از گرونی جهشی قیمت ها و آزادسازی انجام گرفته.
بازنشستگان و مستمری بگیران در کنار معلمان و کارگران در سالهای اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به مطالباتشان تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. شماری از بازنشستگان شبکه بانکی سراسر ایران در مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در تهران تجمع و نسبت به وضعیت بد معیشتی و رسیدگی نشدن به مشکلاتشان اعتراض کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، معترضان خواستار همسانسازی حقوق بازنشستگان بانک‌های نیمه دولتی با سایر مراکز بانکی و اجرای دقیق همسانسازی مطابق 90% حقوق شاغلان شدند. کارگران شرکت‌های تودی پرست و بسته‌بندی البرز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه خود در مقابل فرمانداری شهر الوند در استان قزوین تجمع کردند.
کارگرای زحمتکش شرکت تولی پرس از شرکت صنعتی البرز شهر قزوین بندگان خدا 4 ماه حقوق نگرفتن دیگه راهی خیابونا شدن.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران چند روز پیش در محوطه شرکت تجمع کردند که کارفرما وعده پرداخت دستمزدشان را تا روز چهارشنبه اعلام کرده بود، اما کارگران در پی خلف وعده مدیریت روز پنجشنبه در مقابل فرمانداری الوند تجمع کردند. شرکت‌های تولی پرس و بسته‌بندی البرز حدود 350 کارگر دارند که 3 ماه تا 4 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است. جمعی از مربیان پیش دبستانی استان خوزستان با مطالبه تبدیل وضعیت قرارداد خود در مقابل اداره کل آموزش و پرورش در اهواز تجمع کردند. آنها گفتند که با پرداخت هزینه بیمه و رفت آمد از جیب خود همچنان بلا تکلیفند و استان با وجود کمبود نیرو از نیروهای پیش دبستانی استفاده نمی کند. هیئت وزیران حق مسکن پیشنهادی شورای عالی کار را با تقلیل 100,000 تومانی 550,000 تومان تعیین کرد. این شورا در مصوبه‌ای مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران برای سال جاری را 650,000 تومان پیشنهاد کرده بود. حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار به خبرگزاری ایتنا گفت مداخله دولت در تغییر مصوبه شورا به لحاظ قانونی سابقه نداشته است. حق مسکن ماهانه 550 هزار تومانی در شرایطی به کارگران مشمول قانون کار تعلق می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری ایلنا نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا 300% هم افزایش یافته است. پیشتر روزنامه جوان به نقل از گزارش مرکز آمار نوشته بود که متوسط رشد اجاره بها در ایران تقریباً بیش از 50% بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان در شهرهای مختلف ایران به ویژه مناطق کردنشین روز پنجشنبه به رغم بازداشت‌های گسترده روزهای قبل از آن و نیز حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی و بازداشت شماری از معترضان تجمع کردند. از جمله شهرهایی که تجمعها در آنها برگزار شدند، زنجان، شهر کرد، اردبیل، ملایر، مریوان، سرندج، کرمانشاه، رشت، اندیمشک، سقز، بوکان، همدان، خرم‌آباد، کاشمر، یزد، بندرعباس، ساری و کرج بودند. معلمان در ساری شعار دادند:
معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم معیشت منزلت سلامت حق مسلم ماست. معیشت منزلت سلامت حق مسلم ماست.
و در همدان
ما از همه نیروهای امنیتی، از قوه قضاییه، از سپاه و هر قدرتی میخواهم که تمامی سران آموزش و پرورش را از وزیری که متاسفانه در جایگاه خود قرار نگرفته است، تمام مدیران کل کشور را بخواهد، مدیران نواحی را، مسئولین حراست را، ارزیابی ها را و همه را محاکمه کند که چه کردن که این همه نارضایتی، این همه فریاد ایجاد شدن.
همچنین در رشت به رغم بازداشت دست کم 4 تن از فعالان صنفی معلمان و استفاده نیروهای امنیتی از گاز فلفل علیه شماری از فرهنگیان، تجمع برگزار شد.
پنجشنبه 25/3/1.
ویدئوهایی هم از تهران در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که حاکی از حضور گسترده ماموران امنیتی و یگان ویژه در مقابل مجلس برای جلوگیری از برگزاری تجمع معلمان بود. در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اسامی 50 تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان بازداشتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را منتشر کرد. این شورا نوشت که آنها به دست ماموران وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و پلیس امنیت بازداشت شدند. علاوه بر این به گفته این شورا حدود 60 تن نیز در شیراز بازداشت شدند. ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌ها در بریتانیا ساکن لندن:
در اینکه چرا حاکمیت به این سیاست روی آورده، چرا سرکوب‌ها، فشارها بر همه بخش‌های کارگری و جنبش‌های مدنی، جنبش‌های اجتماعی، حتی در رابطه با زنان الان داره محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنه. این وحشت رژیم از کلیت مبارزه کارگری، اجتماعی، سیاسی، مدنی هست و از این زاویه من به نظرم خب دست میذاره روی اون فعالینی که فکر میکنه سازماندهان اصلی این اعتراضات هستند، خواهد جمله کانونهای صنفی و شورای هماهنگی، برای اینکه بتونه اینا را به نوعی نشون بده که با خیال خودش اینا جاسوس هستن، اینها اغتشاشگر هستن و فلان. میبینیم که این سناریو کار نمیکنه و همه شواهد که ما از روزی که این اتهامو بهشون زدن تا کنون، از طرف شورای هماهنگی، از طرف کانون‌های صنفی، از طرف مجامع بین‌المللی محکوم شده و شناخته شده است که گروگانگیری و سرکوب این سیاست رژیمه و به همین دلیل سناریو سازی میکنه. از زاویه دیگه به این مسئله نگاه بکنیم، جنبش اجتماعی و جنبش کارگری دارن به هم نزدیک میشن. یعنی اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی رو نگاه کنیم، اگر تاکنون میگفتن که همسانسازی حقوق بازنشستگان یا دستمزد بالای خط فقر، الان میان مرگ بر رئیسی، مرگ بر خامنه ای میدن، الان میان میگن ما دیگه به این رژیم هیچ اعتمادی نداریم. یعنی دست گذاشتن روی ساختار بنیادی این حاکمیت.
آقای رحمانی اضافه میکند:
خود حاکمیت گفتم ترس داره به این خاطر که یه ترکی بین جناهای مختلف رژیم داره باز میکنه خودشا، که این ترک نمونه هاش هم میتونیم ببینیم که حالا از بیرون نشوندنده عدم اعتماد خود مجموعه رژیم به همدیگه است و بنابراین شرایط برای حاکمیت به گونه ایه که برای حفظ خودش دست به هر جنایتی میزنه، دست به هر سناریو سازی میزنه، اما تا چقدر میتونه پیروز بشه، چقدر نمیتونه، این واقعیتی که باید گذاشت به پتانسیل جنبش کارگری و جنبش اجتماعی و چقدر این ادامه کاری و پایداری که تا کنون داشتن بتونه خودشو به دامن میلیون ها انسان ببره و در حقیقت خودش رو با جنبش های اجتماعی یکی بکنه و بتونه در نهایت این حاکمیت رو این ساختارش رو بشکنه و جمهوری اسلامی باید بره. این واقعیتیه و عملا دیگه مطالبه گری و مطالبات انباشته شده دیگه قابل حل شدنی نیست و در حقیقت مقاومت معلمان، مقاومت کارگران و جنبش های اجتماعی در این رابطه رو میشه به این صورت دید که دیگه هیچ وجاهت قانونی برای حاکمیت به وجود نیومده و هیچ محبوبیتی در بین هیچ کدوم از بخش های مزبگیر میلیونی ایران نداره و قصد مردم، استراتژی مردم اینه که این رژیم باید بره. از این لحاظ میگم و جنبش کارگری، جنبش های اجتماعی، جنبش های مدنی باید خودشون رو بتونن با جنبش های اعتراضی برای رسیدن به همون خواستایی که هم مطالباتی که سالها براش زندانی دارن مبارزه کردن با هم متحد بشن تا بتونن این رژیم رو به چالش خیلی جدی بگیرن و آنگاهی که دیگه به خواسته هاشون خواهند رسید.
در پایان تجمع‌ها قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران قرائت شد. مطالبه نخست این قطعنامه مختومه کردن پرونده فعالان صنفی و آزادی هرچه زودتر معلمان زندانی بود. اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان و قانون همسانسازی حقوق فرهنگیان بازنشسته، اجرای اصلی 30 قانون اساسی در مورد آموزش رایگان و برچیدن آموزش پولی و جلوگیری از کالایی سازی آموزش از دیگر مطالبات مطرح شده در این قطعنامه بودند. در این حال برخورد جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی آنان انتقادهای گسترده‌ای به همراه داشت. شورای بازنشستگان ایران با اشاره به اینکه تاریخ ثبت خواهد کرد که زندان‌های جمهوری اسلامی دیگر جای سوزن انداختن هم ندارند، نوشت تهران، کردستان، فارس و ایلام فرق نمی‌کند. حمله می‌کنند و می‌برند تا شاید صداها را خفه کنند و شاید کسی نگوید خط فقر 20 میلیون، حقوق ما 5 میلیون. تا شاید معلم روزمزد و قراردادی نگوید که چند ماه حقوق نگرفته و از استخدام رسمی خبری نیست. تا شاید طرح رتبه بندی و همسانسازی مغلطه شود و جا برای نجومی بگیران و اختلاسگران تنگ نشود. پایان نقل قول. این شورا افزود امروز و هر روز معلمان فریاد آموزش رایگان و مدارس استاندارد را مطالبه می کنند، اما به جایش آدرس اوین، عادل‌آباد و تهران بزرگ را نشانشان می دهند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم ضمن حمایت از تمام مطالبات معلمان، حق تجمع و اعتراض را از ابتدایی ترین حقوق کارگران، معلمان و بازنشستگان دانست. این تشکل کارگری خواستار آزادی بی قید و شرط تمام معلمان و کارگران زندانی شد. بخش دوم اخبار را می شنوید. انتشار فیلم ضرب و شتم یک کارگر روزمزد شهرداری علی آباد کتول در استان گلستان واکنش زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. این کارگر برای پیگیری بیمه و حق خود به دفتر کار پیمانکار مراجعه کرده بود، اما به دست برادر و همسر پیمانکار خدمات شهری علی آبادی کتول که او را با بیل مورد حمله قرار دادند مضروب شد. پس از آن هم خبر اخراج کارگر مضروب انتشار یافت. در این ارتباط محمد کوهستانی شهردار علی آباد کتول با اشاره به این ماجرا از مردم این شهر و استان گلستان عذرخواهی کرد. با این همه او در روایتی از این اتفاق گفت که کارگر شب قبل از حادثه در محل کار حاضر نشد و نماینده پیمانکار طی تماس‌های خواستار بازگشتش شد که وقتی روز بعد به محل کار آمد مشاجره لفظی و سپس فیزیکی رخ داد. شهردار علی آباد کتول این کارگر را متهم کرد که ابتدا سیلی و ضربه پشت بیل به سرپرست کارگران زده و برادر پیمانکار احساسی شده و بیل را از دست کارگر مضروب گرفته است. در این میان اشاره کنم که خبرگزاری ایسنا با این کارگر مصاحبه نکرد تا روایت او را از این اتفاق بپرسد. از سوی دیگر رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان به ایسنا گفت مدیر همیشه باید در دسترس باشد تا کارگر بتواند به راحتی با او درد و دل کند و اگر چنین بود کارگر دخانیات خودسوزی نمی کرد یا کارگر شهرداری مورد ضرب و شتم قرار نمی گرفت. وی با تاکید بر اینکه مدیران و پیمانکاران باید حقوق کارگران را به موقع پرداخت کنند گفت اگر حقوق کارگران به موقع پرداخت می شد شاهد چنین اتفاقی در شهرداری علی‌آباد کتول نبودیم. آقای تجری اشاره کرد که اگر در مجموعه شهرداری، پیمانکاران و نیروهای خدماتی شهرداری علی‌آباد کتول شورای اسلامی کار وجود داشت، دیگر کارگر مجبور نمی‌شد خودش به دنبال حق و حقوقش برود. خدمات شهری و فضای سبز علی‌آباد کتول از سال 98 به بخش خصوصی واگذار شده است. انفجار و انتشار گازهای سمی در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد فارس بر اساس آمار رسمی 149 مصدوم بر جای گذاشت. این حادثه بار دیگر ضرورت رعایت اصول ایمنی در محیط کار را گوشزد کرد. در این ارتباط محمد مهدی فروردین عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت آتش سوزی کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد زنگ خطری برای جدی گرفتن احتیاطات ایمنی و فراهم کردن امکانات زیرساختی درمانی در این شهرستان بود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره انفجار و انتشار گازهای سمی در این کارخانه میگوید
در کل حدود 1300 نفر در این واحد صنعتی مشغول به کار بودند. از همون ساعات اولیه وقوع این فاجعه مثل همیشه ضد و نقیض گویی های مقامات مسئول هم درباره تعداد مصدومین و تلفات احتمالی و هم درباره نوع و شدت حادثه انفجار شروع شد. خب ابتدا گفته شد که تنها 5 نفر مصدومیت دارن، اما ساعاتی بعد خب آمارهای متفاوتری ارائه شد و بر اساس اون چه که از منابع محلی شنیده میشه متاسفانه آمار تلفات این فاجعه بالاتر از اون چیزی است که رسانه‌های حکومتی اعلام میکنن. نکته بعدی این هست که ابتدا گفته شد مخازن آمونیاک دچار نشتی و انفجار شدن، اما الان گفته میشه که آمونیاک نبوده و مخازن حادثه دیده حاوی گاز نیتروژن بودن. علاوه بر تولید کربنات سدیم و جوش شیرین در بخشی از این شرکت کار استخراج میعانات گازی هم انجام می شده و ظاهراً حادثه در مخازن این بخش اتفاق افتاده. در هر حال این فاجعه یک حادثه معمولی و اتفاقی نمی تونه قلمداد بشه. دلیل عمده و اصلیش ناامنی و نبود ایمنی در محیط کار. در ایران کارفرماها هیچ الزامی نمی‌بینن که بخوان برای موضوع ایمنی و حفظ جان کارگران هزینه بکنن و این به طور مستقیم به میزان نفوذ و ثروت و قدرتشون بستگی داره. و خب در همین حادثه اخیر مالک شرکت از جمله کسانیه که صاحب ثروت و نفوذ بسیاره و چندین شرکت و کارخانه از جمله پتروشیمی کاوه در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، گروه صنعتی شیشه کاوه، کارخانه کربنات مراغه و چند شرکت دیگر رو در تملک خودش با نام گروه صنعتی کاوه داره که قبلا در همه شرکت‌های تحت مالکیت اون حوادثی مشابه همین انفجار و آتش سوزی رخ داده. در سال 96 در پتروشیمی کاوه انفجار و آتش سوزی در یکی از واحدهای فرآیندی این پتروشیمی رخ داد که منجر به سوختگی تعدادی از کارگران اون واحد شد. فروردین سال گذشته یعنی فروردین سال 1400 هم مجدداً در یکی از واحدهای متانول همون پالایشگاه یعنی پالایشگاه کاوه حادثه آتش سوزی و مصدومیت کارگران اتفاق افتاد و در واحد تولید کربنات سدیم مراغه هم خاطر نشت پساب صنعتی به مزارع و زمین‌های کشاورزی اطراف خب صدمات زیست محیطی بسیاری به اون منطقه تحمیل شد. با این همه و با این کارنامه که البته باید تهدید به اخراج کارگران معترض به شرایط کار رو هم بهش اضافه کرد، مالک گروه صنعتی کاوه نه تنها ملزم به رعایت اصول ایمنی نمیشه، بلکه نشان افتخار و تقدیر هم از اتاق بازرگانی و دولت هم دریافت میکنه. اساسا در حوزه ایمنی ضعف بسیاری وجود داره و سازوکارهای موجود به شدت ناکارآمد هستن. هم حاکمیت و هم کارفرما که غالبا از وابستگان به حکومت هم هستن تنها و تنها بر تولید، افزایش تولید و کسب سود بیشتر تاکید و تمرکز دارن و مسئله ایمنی براشون در اولویت نیست.
روزنامه فرهیختگان خبر داد که 4 صندوق بازنشستگی قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند. این روزنامه بدون ذکر این صندوق‌ها نوشت در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم:
این صندوق‌ها غالباً یا در آستانه ورشکستگی هستند یا دارای کسر بودجه انبوهی هستند یا حتی بعضی از اینها ورشکسته هستند منتها علنی نمی‌شود. خب دلیل اون هم روشنه. که به هر حال در طی سالیان دراز علارغم اینکه نیروی کار ایران حق بازنشستگی پرداخت کرده، بیمه پرداخت کرده، این منابع، این مؤسساتی که به هر حال صندوق‌های بازنشستگی خوانده میشه در دست دولت یا دولتی‌ها بوده، بنابراین مدیریت صحیح برشون نشده و البته دولت از منابع اونا تا اونجایی که تونسته استفاده کرده، چه حالا وام گرفته چه به اشکال مختلف سوء استفاده کرده و مدیران دولتی از اونجا استفاده های رانتی کردن، دوستان خودشون اونجا شغل دادن یا اینکه خانواده یا فامیل هاشون رو اونجا شاغل کردن، در نتیجه این صندوق ها در طی زمان به تدریج وضعیت اقتصادیشون بد شده و الان با توجه به اینکه دولت بدهکار بزرگ به این صندوق هاست و کمک اندکی میکنه، اما از اون جهت که خود دولت دارای کسر بودجه است، این کمک ها نمیتونه ادامه پیدا بکنه و در صورت اینکه این کمک ها قطع بشه، طبیعی است که این صندوق ها که ما اطلاعات دقیقی از اینکه وضعیت مالیشون چطوریه ممکنه ورشکست بشن و اگر ورشکست بشن ما شاهد دومینو افکت هستیم، به این معنا که با ورشکستگی این صندوق ها بازنشستگان نمیتونن مطالبات خودشونو بگیرن، مستمریشونو بگیرن و در نتیجه مؤسساتی که این بازنشستگان از اونجا خرید میکنن یا به گونه ای پرداختی به اونها دارن، اونها هم وضعیت مالیشون بد میشه و در نتیجه این دور باطل میتونه بیانجامه به ورشکستگی کل صندوق های بازنشستگی، بانک ها یا فرضاً مؤسساتی که کم یا زیاد به این صندوق ها وابسته هستن. بنابراین این دور باطل ممکنه اتفاق بیفته اگر وضعیت بدتر از این بشه.
در همین ها روزنامه جمهوری اسلامی نوشت گرانی بی حساب و کتاب، تورم بدون کنترل و افزایش لحظه‌ای قیمت ارز حاکی از نبود مدیریت اوضاع اقتصادی از سوی مدیران است. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی قیمت کالاها بین 100 تا 300 درصد ولی حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان بین 10 تا 50 درصد افزایش یافته است. جمهوری اسلامی نوشت این وضع نشان از تلاطم و بی‌ثباتی اجتماعی دارد که این روزها با بروز صحنه‌هایی از اعتراض‌های مردمی در شهرهای مختلف نشان داده است که ادامه سیاست جراحی اقتصادی دولت می‌تواند کار را از این هم که هست سخت‌تر کند. یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته که مربیان متخصص سازمان فنی و حرفه‌ای که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، به دلیل حقوق بسیار کم با میانگین 5 میلیون تومان در ماه بارها خواستار انتقال به سازمان‌های دیگر شدند. اما به گفته او، غلام حسینی حسینی نیا، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، به جای رسیدگی با مسخره کردن اعتراض‌های مربیان اعلام کرده که اگر راضی نیستند استعفا دهند تا نیروی جدید استخدام شود. این شنونده اشاره کرد که تاکنون چند تجمع اعتراضی مربیان زن و مرد این سازمان در مقابل مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است. آخرین تجمع روز 21 خرداد و در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. این در شرایطی بود که به گفته این شنونده مدیران کل استان‌ها با مرخصی بسیاری از همکارانش موافقت نکردند تا آنان نتوانند در تجمع شرکت کنند. یک شنونده با انتقاد از آنچه سوء مدیریت و ائتلاف منابع مالی ایران از جمله در پروژه‌های NGL در جزیره‌های خارک و سیری نامید، نوشت که از حدود 300 شاغل رسمی و پیمانکار تنها 30% از آنها در محل مانده و سایرین به واحدهای دیگر منتقل شدند. او اضافه کرد پروژه NGL در جزیره سیری بر اساس ظرفیت 140 میلیون فوت مکعب خوراک گاز با بودجه در حدود 700 میلیون دلار در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد افتتاح شد که در همان زمان بیش از 40 میلیون فوت مکعب خوراک برایش تامین نشد. این شنونده افزود این پروژه بیش از 5 سال است که به دلیل نداشتن خوراک کاملا تعطیل شده و سرمایه عظیم مردم و ایران در بدترین شرایط آب و هوایی در حال از بین رفتن است. به نوشته او پروژه خارک هم چند سال قبل بین 30-40% پیش رفت اما متوقف شد. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.